الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مسألة علم ذات باری بود و عرض شد که در این مسئله چهار دسته آیات وجود داره که هر دسته روی یک نقطه معینی تکیه داره و سه دسته از این آیات خونده شد. دسته چهارم، اول سوره بقره آیه 255 هست، همون آیه ایست که در آیه الکرسی هست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. خداوند اونچه که در اختیار انسان ها هست و پیش روی انسان ها و پشت سر انسان ها هست خدا میدونه، ولی مردم هیچ چیز از علم خدا رو نمیدونند، و یا نمیگیم نمیدونن، میگه احاطه به شیعی به چیزی از علم خدا نمیتونن پیدا کنن الا به ماشا، مگر اینکه خدا بخواد یه علمی رو به کسی بده. بعد وقت عرض کرسی و سماوات و الارض، اون باز وقت دیگریست که اون علم همه آسمان و زمین رو، اگر کرسی همون باشه که اون بحث جداییست، اصولا بحث از عرش، از کرسی، از لوح، از قلم، این بحث ها رو باید در جای خودش از آیات استفاده کرد که چی هست. اجمالا در بحث علم اینجا این آیه می فرماید خدا همه چیز رو میدونه، ولی انسان ها چیز از علم خدا رو نمیدونن الا بماشا. آیه بعد سوره انعام هست، آیه 59، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. تمام کلید پوشیده ها و مخفی ها و نادانستنی ها و نادیدنی ها همش پیش اوست و هیچ کس نمیدونه مگر او. و یعلم ما فی البر و البحر، اون چه در بر و بحر هست میدونه. و ما تسکت من ورقتن الا یعلمها، هر برگی از درختی ثابت میشه میدونه. ولا حبتن فی ظلمات الارض ولا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هر دانه‌ای در تاریکی های زمین، در دل زمین، هر پر خشکی هست مورد علم اوست و هیچ چیزی، هیچ کم و بیز و درشتی نیست مگر اینکه در کتاب مبین هست. که در وقت تفسیری باید گفت کتاب مبین همون علم هست و علم همون کتاب مبین هست و علم همون خلق هست. آیه دیگه سوره نمل هست، آیه 65، قل الله اعلم بما لبثوا، خدا بهتر میدونه اون چرا که در حقیقت اطراف اونها هست. لهو غیب و سماوات و الارض، همه پوشیده ها، مخفی ها، پنهانی های آسمان و زمین برای اوست. باز آیه بعد در سوره نمل هست، آیه 65، قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله، هیچ کس، کسی که در آسمان ها و زمین هست، کسی نمیدونه غیب رو، پوشیده ها رو، مخفی ها رو مگر خدا. و ما یشعرون ایانه یبعثون، نمیتونن متوجه بشن. اشعار و یا شعور یک نوع از علم هست، یعنی نمیدونن که چه موقع مبعوث میشن. و در حقیقت اشاره به یکی از چیزهای مخفی است. غیب سماوات و ارض یکیش هم بهش اشاره شد. در سوره لقمان آیه 34 ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام. علم قیامت پیش خداست. ينزل الغيث اینجا یک مسئله فعل هست، یعنی ان الله ينزل الغيث فقط همین رو میخواد بگه، یعنی مثل یرزق من یشا یا یخلق من یشا. اینجا میگه ينزل الغيث، یا به مناسبت مسئله علم قبلش و مسئله علم بعدش میخواد بگه نزول غیث هم از موارد علم خدا هست که ظاهرش اینه. ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث، یعنی هم علم قیامت رو میدونه هم علم نزول غیث رو میدونه، که زمانش، مکانش، قطراتش، همه چیش رو میدونه. و ما به یعلم ما فی الارحام، که چگونه هست، چقدر هست، نمیدونم پسر هست، دختر هست، کامل هست، ناقص هست، همه خصوصیات رو میدونه. شبیه همون آیه ای که در اون نوع سوم هم داشت، منتهاش اونجا روی خصوصیت دیگریش تکیه میکرد. ما فقیز الارحام بله بله الان ما خلاصم و ما خبری نفسون مازا تکسب و قدا، هیچ کس نمیدونه فردا چی کار میکنه، فردا چه میشه. و ما خبری نفسون با یردن تموت، هیچ کس هم نمیدونه که در چه سرزمینی خواهد مرد. ان الله علیمون خبیر. پس علم قیامت، علم غیب اگر مقصود علم باشه، علم ما فی الارحام، علم این که مازا تکسب و قدا و علم به ایرزم تموت، اینا همه انده پیش خداست، یعنی علم غیب پیش خداست. اینا و ذکر مصادیقی است از همون کلی که قبلا می‌فرمود علم غیب پیش خداست. موارد از غیب رو ذکر کرده است. آیه دیگه در سوره 16 هست، سوره سجده آیه 47 الیه یرد علم الساعه. این فقط از اون میشه پرسید، او میدونه که چه موقع قیامت هست. و ما تخرج من ثمرات من اکمامها، میوه هایی که از شکوفه هاش و از گل هاش خارج میشه، الیه یرد یعنی او میدونه که چقدر هست، چگونه هست، در چه ظروف و شرایطی از این شکوفه ها، این میوه ها، چه نوعش، چه طعمش، چه حجمش، چه رنگش، همه رو او فرق میدونه. و ما تحمل من انسا، طبعا ما تحمل من انسا را هم او میدونه. ولا تدع الا به علمه، ما تحمل ولا تدع الا به علمه، یعنی کل مراحل هم رو و کل مراحل وعد رو باز او میدونه. اونجا هم گفتیم که من اونسا که اینجا گفته است، ما نمیدونیم با من اختصاص به مرد داره و اختصاص به انسانها داره که آیات دیگه من ذکر رو اونسا تعبیر کرده، یا کل اونسا داره که در اونجا کل اونسا تعبیر شده بود. در هر حال ما تحمل من اونسا و ما تحمل من اونسا ولا تضع الا به علمه، یعنی کل حمل اونسا و کل وضع اونسا مورد علم رو هست. می‌بینید که باز از موارد غیبه، یعنی از موارد غیر ظاهر هست، از مواردی که نمیشه بهش علم پیدا کرد. آیه بعد سوره جن آیه 26 و 27 عالم الغیب، روی این یکی دو تا آیه اخیر کمی بیشتر عنایت بفرمایید. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسول. خداوند عالم غیب، پوشیده ها و پنهانی ها مورد علم او هست و ظاهر نمی کنه بر غیبش احدی، اجازه نمی ده کسی غیبش رو بدونه، یعنی کسی رو بر اون غیب ظاهر نمی کنه، یعنی نمیاره بالا سر اون چیزی که مخفی است که بدونه چی هست، با ترجمه ساده ظاهریش. الا من ارتضا من رسول. آیا اولم داشتیم الا من شاء، اینجا الا من ارتضا من رسول. مگر اون رسولی رو که راضی باشه و دلش بخواد و به قول خودمون دوست داشته باشه. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَلٌ. که در این صورت من تزامن رسول در این صورت يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَلٌ. یک کمینگاه، یک جایی که در حقیقت پشت او پنهان میشن و از پشت او میتونن ببینن و نظارت داشته باشن، یه چنین مسئله ای رو برای او فراهم میکنه. من بین یدهی و من خلفه، از اونچه برابرشه و اونچه که پشت سرشه. حالا من بین یدهی و من خلفه نه یعنی فرضا بنده اینجا نشستم، شما آیون جلو روی من تشریف دارید و قهر من بین یدر باشه و دیوار پشت در من هست من خلفه باشه. این برای من بین یدر من خلفه در ظاهر همین من باشه، یعنی از جلوی رو و پشت سر. ولی من بین یدر من خلفه رو یه مقداری که بازتر بگیرید یعنی حال و آینده و اون چه که الان میشه دید و الان هست و اون چه که پشت سر هست، یعنی از ظاهر زمان بعد خواهد آمد. چه من خلف یعنی از پشت خواهد آمد. من کاری به خصوصیات تفسیری این داستان ندارم، اونی که مربوط به علم هست. عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسول. غیب رو میدونه، کسی رو اظهار نمیکنه برای غیبش الا من ارتضا من رسول. که برای چنین کسی فانه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا، از پیش روش و پشت سرش یسلک راه میره، حرکت میکنه، جاده باز میکنه، راه باز میکنه، هرجور میخواد تعبیر کنید، در حالی که رصد هست، مراقبت و کمینگاه و جایی که از اونجا میشه دقت کرد. آیه دیگه سوره یونس هست، آیه 20. و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. میگویند که لولا انزل علیه آیه من ربه، حالا لولا مثلا چرا آیه از رب او نازل نشده است و یا چگونه آیه از رب او نازل شده است، اون بحث تفسیری است. قل انما الغیب لله انتظرو انی معکم من المنتظرین. غیب و مخفی ها پوشیده ها اونه که نمشه، این لله هست، خدا هست که میدونه. باز آیه بعد سوره هود هست، آیه 132. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامور یرجع الامر. من قرار نمی کنم قرآن رو ولی الله، نه آیه امر داره چون برش کلوخ داره. آیه اگر قرآن خدمتون هست ملاحظه کنید، سوره هود سوره 11 هست، آیه 132. ولی الله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کلوخ فعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل اما تعملون. غیب آسمان ها و زمین، پوشیده ها و مخفی های آسمان ها و زمین مال خداست و به او برمیگردد همه امر، یعنی سرچشمه و ریشه همه کارها و امور. و این امر خیلی وسیع تر از امور هم هست، امر به صورت جنس و کلی هست. فعبد و توکل علیه و ما را بچه بغاب ننما تعملون، که او رو پرستش کن، به او متوکل شو که خدا اون چه که انجام میدید غافل ازش نیستن میدونه. یک آیه دیگه هم باز در این فصل هست، سوره نحل آیه 77. ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعت الا کلم البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. برای خداست مخفی ها و پوشیده ها و غیب های آسمان و زمین و مسئله قیامت مثل یک چشم به هم زدن است، یا نیست مثل جز مثل یک چشم به هم زدن. و ما هم رو سائل الا کلم بود است، بلکه نزدیکتر مثلا از یک چشم به هم زدن نزدیکتر است. این الله علا کلشن این تعداد آیاتی که در این بحث در این نوع چهارم ذکر شد. دقیق فرمودید که تکیه‌گاه این دسته آیات مسئله نوع علم یا مسئله احاطه علم یا مسئله کلیت و جزئیت علم نیست که در اون سه دسته قبل مطرح، بلکه تکیه‌گاه این آیات روی علم غیب هست و میخواد بگه غیب علمش مخصوص خداست. لا یعلم الغیب الا هو. همه این آیات میخواد بگه غیب آسمان ها و زمین، غیب سماوات و ارض مخصوص خداست و مال خداست و به هیچ کس هم نمیده و هیچ کس نمیتونه این علم رو، این علم غیب رو پیدا کنه. بله، بعضی این آیات کلیه مسئله رو گفته، بعضی از این آیات چند تا مثال هم زده، بعضی از این آیات فقط مثال زده کلیش رو نگفته، ولی در جمع این آیات میخواد بگه که عالم الغیب خدا عظمت یا مسائلی مثل قیامت و ما فی الارحام و مرگ آینده و اینا که مسائل روشن غیب هست، اینا فقط خدا میدونه. اینکه بعضی ها گفتن فقط همین پنج تا چیزی که در این آیه ذکر شده از علوم غیب اختصاصی به خدا است، نه اصلا علم غیب اختصاصی به خدا داره، اینا به عنوان مثال ذکر شده، چون شما لازم فرمودید در بعضی آیات مثالای دیگه هم ذکر شده. پس یک مطلب در این آیه بیان اختصاص علم غیب به خداوند است در این آیات، یعنی در این نوع چهار. مسئله دوم استثناست که علم غیب اختصاص به خدا داره، به خصوص با تجوید فلا یظهر على غیبه احد، در این حال استثناء خورده و در دو تا آیه استثناء تصریح شد، یکیش الا من تضامن رسول بود، یکیش اون آیه الا بما شاء لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. خداوند میداند اونچه که الان هست پیش روه و اونچه که بعد میاد، یعنی غیب رو میدونه، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولی دیگران چیزی از علم او رو نمیدونن و احاطه نمیتونن پیدا بکنن الا بما شاء، مگر اونچه رو که خدا بخواد. پس یه بما شاء هست و یه من تضامن رسولی هست، یعنی مواردی از غیب هست که با مشیت الهی میشه برای کسی پیدا بشه و افرادی هم هستن که با رضایت الهی میتونن این علم غیب رو بدونن. این هم مسئله دوم هست که یه مقدار با روش صحبت کنیم که یعنی چی و چطور علم غیب رو میدونن. اما قبل از این که این مسئله رو یه مقدار روش صحبت کنیم، یک مسئله دیگر رو آیات می فهمونه که نوع علمی که انسانها پیدا می کنند و ولو با واسطه و حتی هم من تدان رسول هم، یا نوع معلومی که به ما شاء باشه برای بعض از افراد، نحوه علمش با نحوه علم ذات باری تفاوت میکنه، که اگر نظر مبارک باشه در اوائل بحث علم این مسئله رو یک مقدار صحبت شد و اتدیم که اصلا ماهیتاً علم ذات باری تعالی با علم انسان تفاوت ماهوری داره و اصلا نمیشه علمی که ذات باری تعالی داره انسان اون نوع علم رو پیدا بکنه. مثلا از دو نوع هست، دو تا حقیقت هست، دو تا ماهیت هست، غیر ممکنه داشته باشه. پس اونی که به ما شاء هست یا من ارتضا هست از همون نوع هست و از همون نوع میخواد باشه یا از غیر اون نوع میخواد باشه. این یک مسئله مورد بحثه. آیه می فرماد لا یحیطون به شیء من علمه، نمیگه لا یعلمون، لا یحیطون تعبیر کرده. این یکی هم عشبت که لا یظهر علی غیبه، نمیگه باز لا یعلم الا من ارتضا، میگه لا یظهر علی غیبه الا من ارتضا، یعنی نمیاره بالای سرش که بر غیب ظهور پیدا بکنه و غیب برای اون مبان باشه و او بیاد بالای سر او قرار بگیره به صورت که غیب و حضور برابرش یکی بشه الا من ارتضا من رسول. یعنی اون نوعی هم که میده با فرق میکنه. پس فعلا تا اینجا میشه گفت که آیات، این آیات دسته چهارون، سه تا مطلب رو تشریح میکنه. اول اینه که علم غیب مخصوص به خداست، غیب هم فرقی نمی کنه غیب سماوات و ارضین باشه یا غیب در اشیاء حاضر مثلا پیش انسان باشه، ما بین ایدیهم باشه، ما بین ایدیهم و مخلصم، این خیلی بحث نداره. مگر فقط یه مقداری انسان معنی غیب رو روشن‌تر بدونه که غیب در برابر حضور، غائب در برابر حاضر هست، حاضر اونیه که ظهور داره و فاصله‌ای نیست، بدون واسطه میشه دید او رو، شنید او رو، لمس کرد او رو به هر کیفیت، و غائب اونه که نه دور هست، واسطه داره و نمیشه دیدش، یک پردهی وجود داره، یک مانعی وجود داره که نمیشه درست او رو دید. مثلا آسمان ها زمین، وقتی میگیم با غیب آسمان ها زمین، آسمان ها زمین رو ذره‌های شما میبینیم، زمین رو خود میبینیم، روش زندگی میکنیم. غیب زمین با زمین چه؟ زمین ظاهرا همین وضع ظاهری شخص خود ما میبینیم، این مقدارم حالا از نظر علمی یا از نظر حسی سطح زمین رو بعد مسائل سطحیش کاملا درک میکنیم، اما غیبش رو یعنی خفای زمین رو، یا حتی خفا هم با غیب من خیال میکنم تفاوت میکنه، اونایی که نمیشه دست بهش یافت و مربوط به زمین هست، اینا رو ما نمیتونیم ببینیم. اعماق زمین رو شما بگید مثلا ما چاه میزنیم، عمق زمین رو پیدا میکنیم، درجه حرارتش رو میفهمیم، از طریق مقایسه به دست میاریم، میتونیم بگیم در عمق هر چند درجه درجه حرارت چقدر هست، میتونیم بگیم در مرکز درجه حرارت چقدره، میتونیم بگیم فلان جسم در مرکز زمین در اثر حرارت مثلا حالت مضاد داره، در فلان درجه قرار میگیره، غلظت پیدا میکنه. از این بحثایی که با مقایسات علمی به دست میاریم، درست مثل فاصله هایی که شما برای کرات آسمانی به دست میارید، فقط از محاسبات علمی تونه میگید بین زهره و مریخ فلان مقدار فاصله، میگیم از کجا میگید؟ شما رفتید نصف کردید یا پیمودید یا از کجا میگید؟ محاسبات علمیتون نشون میده که فاصله نور اینقدر هست، حرکت نور اینقدر هست، نتیجتا وقتی حساب میکنیم میتونیم بگیم فاصله بین دو تا کره اینقدر هست. خب حتی اینهایی هم که با کمک علم به دست میارید شاید یک مقدار ظهور باشه نه غیب باشه. غیب اونیه که مربوط به او هست و دسترسی بهش نیست، وجود او مورد دسترسی نیست. من میخوام عرض کنم که نه من میخوام عرض کنم مثلا خیال میکنیم مثلا ظاهر ابتدایی آیات شریف هست، اصلا بحث تفسیری هم نداریم که اصلا انسان نمیتونه به غیر خودش علم کامل پیدا بکنه و غیر خودش حتی هم غیر از اوست، نه که حضورم هست. اینه الان بنده در نظر شما حاضر هستم، سرکار هم من در خدمت هستم، همینجا رو میبینیم، در این حال از هم غیر هستیم، یعنی احاطه نیست. لا یحیطون به شیء من علمه، یعنی من اصلا راه ندارم که وجود شما رو بتونم مرزش رو، حدش رو، چگونگیش رو اصلا بیارم، راه ندارم. به هیچ وجه نمیتونه وجود من به وجود شما ثبات برقرار بکنه، برای که رابطه فقط رابطه چشمه، رابطه گوشه، رابطه اعصاب و در حقیقت یک نوع احساس بدن احساس ها میره در دفتر مغزی و دفتر مغزی این احساس ها کنار هم ردیف میکنه، بعد هم تفکرات و تحقیقات و یک قضیه و یک حکم اون تو آخری هم در فلانی سید هست اینجا ما در حضورش نشسته این فلانی شیخ هست، فلانی مثلا نمیدونم خوشگل هست یا خوشگل نیست، فلانی قدش کوتاه یا بلنده، از این نتایجی که میگه را حکم میکنه. ولی واقعا هم اینجوره؟ اون وقت سختت رو اینجا ندارم که واقعا اینجور حتی واقعا اینجور بیست ما علم به خارج بالاخره از راه همین علوم میتونیم به خارج راه پیدا بکنیم، اما احاطه نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی خارج غائبه، یعنی من غائب از شما هستم، شما غائب از من هستید، در اینی که حاضر هستیم برابر هم، یعنی فقط روابطی که بین ما هست بر اساس دستگاه‌های احساسی ماست و کمک دستگاه‌های ادراکی و قضایا و قضاوت‌هایی که داریم و ربا قضاوت ها و حکمه ها که با واقع نمیخونه. آیا معنای این عرض میزنه؟ جدره یه عرضم باشه بعد من دخمت مستم. آیا معنای این که میگیم غائب از هم هستیم و نمیتونیم احاطه پیدا بکنیم این است که پس ما اصلا منچه واقعیت ها باید بشیم؟ یعنی واقعا من اینجا نشستم همینجوری دارم صحبت میکنم و هیچ کس اینجا نیست؟ یا شما دارید صدا میشید و هیچ کس نیست که چیزی بگوید؟ یا نه خیلی واقعا شما اینجا تشریف دارید، واقعا من در خدمت هستم، واقعا من دارم صحبت میکنم و واقعا شما میشنوید، اما رابطه‌ای که منشأ این قضاوت هست فقط دید من شماست، چشم من شماست و گوش من شماست، اما دریافت نیست به معنای واجدیت. پس ماهیت علم من به شما و علم شما به من یک تصوره، یک نقشه، یک مرآته، به قول آقایون آینه است که شما در آینه مرا میبینید و من در آینه شما رو میبینم. درسته که آینه واسطه و بالاخره من وقتی جلوی آینه رو میستم و عکس خودم رو تو آینه میبینم بالاخره خودم رو در آینه میبینم و به همین دلیل اگر فرض کنید که دکمه یخم افتاده است و بازه سعی میکنم بلندم، اگر کسیده میرم عوض میکنم، اگر امامم نامنظمه سعی میکنم منظم بکنم، من یعنی که بگم ای بابا آخوندی مهم نیست و بالاخره آدم نامنظمی باشم، ولی اگه منظم باشم بالاخره سعی میکنم خودم ملاقات کنم. خب وقتی جلوی آینه میستم و تو آینه خودم رو میبینم بعد امامه چی منظم بکنم؟ بالاخره چی ببندم؟ بالاخره یخ خودم ببندم. از چه طریق من فهمیدم که یخم واقعا واقعیت است؟ من نمیتونم یخه من لغات من این چیزی غیر از من حتی موجودش خارج از وجود منه، امکان نداره با وجود من رابطه وجودی برقرار کنه، ولی آینه واسطه شده یا دست من واسطه شده، یعنی احساس و لمس من تصور رو میبره در مغز من و با تصورات که کنار هم میشینه تصدیق میکنه و حکم میکنه بر میگه خط بازو بیمتو ببند نه تصدیق همیتو بازو ببند. برای این احاطه یک مسئله است و تصور یا تصویر یا علم سوری مسئله دیگه است، و این که ما میگوییم علم فقط علم سوری است و رابطه فقط تصور است و مرآته، این معناش این نیست که ما با واقعیات سرکار نداریم و یا مسئله شخصت را قبول بکنیم، نه خیلی با واقعیات سرکار داریم، راه ما با واقعیات هم همین علومه و همین علوم هم قوانین داره، صحت و فسادش هم با همون قوانین میفهمیم، جزا میدونیم بفهمیم که کجا اشتباه کردیم و کجا درست عمل کردیم، گاهی هم واقعا اشتباه میکنیم و ثابت میشه که اشتباه میکنیم، این بحث رو در جای خودش گفتن. اما علم خداوند اینجور نیست، علم خداوند احاطه است، یعنی هر وجودی و هر موجودی به تمام مراحل وجودیش اصلا غیب برای او قابل تصور نیست، یعنی ما نمیتونیم تصور بکنیم غیب یعنی پوشیده بودن از وجود بخش، یعنی وجود از وجود بخش خودش پوشیده بشه، یعنی کسی که فیاضه بخشنده دهنده هستیه اون هستی داده شده پشت پرده از هستی بخش بشه، اصلا هستی داده شده فرض این است که سایه وجود هستی بخشه، فرض اینه که بسته به وجود هستی بخشه، طبق اون بسته که در یکی از جلسات مفصل‌تر صحبت کردیم و من اون حرفا رو نمیخوام تکرار کنم، فقط مسئله غیب حضورش رو میخوام یه مقدار روشن‌تر عرض کنم که خداوند علم غیب مخصوص به او، غیر او اصلا ممکن نیست علم غیب پیدا بکنه، یعنی
پوشیده ها برای او این ظهور و ظهورها و پوشیده ها هیچ تفاوت نمی کنه. اصلا غیبی برای او تصور نمی شه. آنچه که غیب است برای او حضور و ظهوره. یعنی چنانچه آیه آخر این دسته چهارم میگه همون قیامتی که در آیات قبلی میگوید اون قیامت علمش اندالله هست و از موارد علمی غیب مثال میزنه، همون قیامت رو میگه اصلا کلم هلوتر مثل یک چشم هم زدن میمونه. یعنی اصلا کتایی نداره، پوشیدگی نداره، درست مثل یک چشم هم زدنه که حالا بعد عرض میکنم. پس غیب و حضور به معنای راه یا سند معلوم به حیث که نفس معلوم مشخص بشه پیش عالم، جز برای خداوند برای هیچ کس علم غیب نمیتونه باشه. به بار دیگر این یک مسئله تعبدی نیست. این که میگیم و اندهو مقاصد الغیب، کلیده هایی که غیب فقط میدونه، اندهو علم الغیب، اندهو غیب السماوات والارض، این همه تعبیرات مختلف که اختصاص میده غیب به او، اصلا غیب نمیتونه برای غیر او علمش باشه. چرا؟ برای اینکه نحوه علم او و وجود او با وجود همه موجودات نحوه معلوم و علته، نحوه مخلوق و خالق، فیض و قیاد و رابطه فیض و قیاد، رابطه حضور فیض این و ذل فیض هست. در خلاف من و شما که من و شما نه تنها علم الساعه را، نه تنها نزول غیث را، نه تنها متحمل الارهام را، نه تنها متکب نفس الغذا را، نه متحد ایر من تموت را، بلکه هیچ چیز را حتی دیداری ظاهری را هم که خیال میکن علم بش داریم احاطه بش نده. نظام نمیگه ولا یعلمون، میگه ولا یحیطون بشیء من علمه، یک چیزی از علم او رو لا یحیطون بشیء من، یعنی یک چیز توبی از علم او رو هم نمیشه انسان ها احاطه به او پیدا بکنن. بله ظاهری همتر ببینن، حجمش ممکنه ببینن، بگن یک متر قدش هست، مثلا نمیدونم حجمش چقدر هست، وزنش چقدر هست، رنگش چگونه هست، من ممکنه به دست بیارم، ولی احاطه به معنی که کل وجود او حضور بشه غیر ممکن هست و نیست الا بینش. نه علم داره حجم هست، یعنی شما که یک انسان هستید من ممکنه ببینم شما رو، ولی حجمتون رو، رنگتون رو، وزنتون رو، قیافت رو ممکنه ببینم، ولی علم وجودتون رو من ممکن نیست ببینم، نمیتونم ببینم. یعنی شما یک معلوم، من یک عالم، برای من شما مشخص میشید که مثلا ارتفاع قدتون چقدرش، نمیدونم وزنتون چقدر، حجمتون چقدر، من میتونم به دست بیارم، اما واقعیت وجود شما رو من راه ندارم بشه. چون که شما هم به وجود ما راه ندید، اما خداوند میدونید. خداوند اصلا وجود شما و همه چیز شما این فیضی که او داده و هر لحظه با اصابه یه میتونه باشه که از یه هم که اون را چه برداره اصلا من بکنه نیستیم و همه جهان نیست. پس همه جهان که از نظر من شما غیب و سماوات و ارض هست و خطاعت از نظر او ظهور و حضور هست. لذا اختصاص علم به او یک مسئله تعبدی نیست، اختصاص علم به او یک مسئله علمی، یعنی واضح‌ترین مسائل این است که عالم الغیب و شهاده، یعنی مخفیت منحان همه یه او عالم الغیب و شهاده، یعنی حضور و غیب همه برای این نشتر مسئله یک شهاده هیچ تفاوت نمید. این آسان‌ترین و ساده‌ترین و در حقیقت ابتدایی‌ترین ثمرات مسئله علت معلوم یا مسئله خالق و مخلوق هست، مسئله فیض و نفیض هست که اگر انسان درست بتونه تفکر کنه، البته یافتن که یه وقتی فرق در این چه مقدارش میتونیم بیابیم، درست بتونه تفکر بکنه که جهان رابطهش با خدا که رابطه‌ایه و رابطه‌ای حتی علت معلوم که اینجا وجود داره چه نوع علیتی و معلوم چنو معلومه هست، اگر اونو برسه تصویر بکنه اون قضاوت خیلی ترین نتایجش هست که پس غیب شهود پیش اون یک سامه و اصلا این مغیب اختصاص به بوده. اگر بس بگذاریم این که این بسه جس لغت کتب تیم یعنی پنهان ظهور یعنی ظهور یعنی شهود لغت اینجا چه؟ لغت اینجا الان ما غیر از هم دیگه اتنه حضور داریم ولی پشت این ساعت ما شما هم تندر زیر این ساعت هم تندر یعنی زیر این ساعت به این دوره زیر ساعت حضوره ظهوره. من سوالی برسن میگم شما زیر این ساعت رو نمیدونی پس این زهیره گفتیم پس این زهیره می آلم من دیم بیرم گفتیم زهیره یه خود نمیستر اون چه که نمیشه به مطل وجودش رسید غیره ولی که من در شمال حاضر پیش من که شهود داریم هم دیگره از هم قائل هستیم بله خیلی شده می کنه منتش خیلی به دست من سریعه گوش می کرد به دست هست که کلی شده قائل نمیشه یعنی این رابطه من شما رو قراره که چشم الان من شما به زبون بده در این دوست آقاره کنیم شما فقط چیشتون در اسمیر سبه منه و من چیشم فقط به سبه شما یعنی من از شما می کنم مطلب شما رو فقط به سبه شما از شما می کنم من رو بشه که فقط از و چشم شما و گوش شما به شما کمک میکنه که از من تصویری میگیری تو مغزتون اون تصویر رو خیال میکنید منم و جایم واقعا منم و جایم منو بزرگتری میداره که هم کچکترم و کچکتری میداره که هم بزرگترم از این شما نمیتونید واقعا رو بده من هم از واقعا شما ببینم در این حال بگیم شروع یعنی من شما حاضری بزن مردم پس احاطه که قرآن کریم هم گلارم گلاری تو احاطه یعنی درست دریافت واجبیت مثلا این ایراد چیزی نداره اون محصولی تقریبه کنند کنه مطلع داشتن باشه ایراد بکنن یا نکنن آدم کنم به قرآن تقریبه ایراد ایراد بکنن جواب دارید بودی جواب دارید ندید مطلع اگر درسته اون وقت داد برسید قرآن میگه روز محصوله بسید من یعنی این افترائی ترین سمره این بخلیده این ساده ترین نتیجه خالق مخلوقه بعد اینجا غیر یعنی چی میگم غیر سماوات عرض اینجا که قرآن تعبیر میکنه غیر سماوات عرض یعنی اونایی که محصی هست نادیدنی هست نمیشه یا به غرینه لاروحی کنه به شرینه یه فی کنه میگه و نمیگه لا یعلمون یه به غرینه لا یغه و علا علمه و نمیگه لا یعلم بخواهم استفاده کنم که این طرف قضیه عبارت هست از علم حضوری بنابرای که قبلا بحث کردیم و این طرف قضیه عبارت هست از علم حصولی و من دیگه فتح نکنم مقلی حضوری و حصولی رو پس چون سراغ محصی کنم خداوند آلم و غیب از قضیه رو سرس بخواه برمید بانسه به همه کسما بله بله ملازمه رو انکار ملازمه رو انکار یعنی اینکه میگید اگر میخیز بشیم تحت آلم قدمت نخیر خواهر خط میکی را خدا به علیت از هیچ ملازمه هم ندرست بدم آلم ملازمه هم بله بله ملازمه هم بله دوم اون بحث رو مفروضی بحث نگم چون نخیر خداوند علت هست و من به شما معلوم خداوند خالق است و من شما مخلوقیم خداوند علیتش ذاتیه و من و شما هم معلول به ذات هستیم یعنی اصلا از خودمون هیچ چیز از معلولیت نداریم هیچ چیز از مخلوقیت نداریم اینش ملازمه را یک کتر چون آن علیت را معلول است من همیشه را داشتم نه علیت اون همیشه بیداره من همیشه بیدارم این من شده بیدارم در توحید و محب کردم و در مطور قطعه برکم اما مسئله دوم مسئله استثناء که این علم غیب رو چه صفاها رو اختصاص به خدا میده آلات استثناء داده که مگر بعض چیزها رو الا به ما شا یعنی بعض چیزها رو خدا میخواد که این علم غیب رو غیبش دیگه نکنه که بدی رشت که به ظهورش بکنه رای دوم میگد الا لمن خدا من رسول یعنی بعض چیزها رو برای بعض کسها پس هر کس نمیتونه به علم غیب مخصوص به الله تعالی راه یابه و تازه هر کس هم به هر چیز نمیتونه راه یابه خوب نایت میفرمایید که اون علم غیبی هم که استثناء خوردت و کسانی میتونن به علم غیب مطلع بشن هم کسان محدودن و هم معلوم محدودن نه کلشه و نه کلشه بعض اصلا منفذه بعض اصلا ماشا یعنی اگر خدا بخواهد چیزی را به کسی که مرضی او هست به غیبش رو میده خب پس خیلی روشن هست که اگر کسی به چیزی به عنوان غیب علم پیدا کرد، علم خودش نیست. بلا فاصله نگیدیم خوب رفت و مخالف آیات شدی فرشت آیات شدی میگرد لا علم الغیب اللهو و اندهو و خوب غیب و نمتونم همه غیبه خاص بگیدار من خود آیات میگرد که من خدا به کسی که مرزی من باشه بعض از چیزهایی را که بخواهم الغیب رو بش میدم. خب پس طبعا اون وقتی علم غیب پیدا کرد مال خودش نیست، یعنی از راه اعطای خدا به دست آمد. پس از مرگ خود خیلی راحت میافتاییم. پس اگر ما ادعا کردیم که کسانی میتوانند به چیزهایی از علم غیب مطلع بشن، شما تکفیر نکنید. خود قرآن میگوید ما بهشون میدیم این علم رو و هیچ ملاقات هم ندارد. پس اگر بپرسیم که اگر ببینم فلان شخص علم غیب به فلان چیز پیدا کرده یا فلان غیب علم داره، میگیم این علم رو به ذات داره، این کفره. اگر بگید به ذات علم غیب داره، این کفر اصلا امکان نداره. برای که احاطه بشه فقط احساس به خدا داره و غیر خدا و غیر وجود محیط نمیتونه محیط بشه باشه. اگر بگید به غیر داره یعنی اونش داره، این علم ایمان، یعنی ایمان میگه تو خیلی قرآن فرمید که ما میتونیم به کسانی چیز رو بدیم. حالا میرسیم اجازه بدیم ملا داریم از این مقدارش مطلن هست که کسانی به چیزهایی از غیب خدا با خواب خدا میتونن مطلع بشن. حالا سوال منه که آیا نوع علم این کسان به این اشیا از نوع علوم عادی تحصیلی است یا از نوع علم الهی؟ من نمیدونم آیا اینجا میتونم یا موظفم یا دارم بحثی دنبال بکنم یا وظیفه دارم خیلی کلیه پرسته بگم و اجمالا از شبت طبق روایات متواتره ما که باز من متقاعد هستم روایات همش ارشادی است، یعنی اگر روایات هم نبود برهان به ما میگفت، ولی خوشبختانه حتی روایات در لحنش ارشاد به برهان هم دار و شما به روایات در باب علم ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بغیر و علم رسول اکرم بغیر حتما رجوع کنید و ببینید که اشارات و قرآن هم داره که اگر روایات نبود مسئله برهانی است. ولی حالا ما میگیم که به طور اصل موضوعی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین کلهم نور داره و در مرحله که شعار نمیدیم ارادت زیاد از حد هم نمیدیم غلوب هم نمیدیم یک واقعیت هم میدیم و تفسیرهای خاصی هم که بعضی ها میکنن نمی کنیم وقتی میدیم کله هم نورون داره، یعنی آره همه شون یک راه رو دارن، همه شون یه مطلب رو دارن، همه شون یه چیز میگن و اینا. نه اینا نیست، اینا مال مرحله ارشادی و مرحله عادی شونه. نخیر، کله هم نورون داره و این نور واحد که یک حقیقت هست، این نور واحد در نظام خلقت در جایی قرار گرفته که میتونه به دلیل اون جایی که در اینجا قرار گرفته بسیاری از اون چه که مادون اون قرار گرفته در نیته اطلاع او باشه. من خواهش میکنم آقایان یک کم توجه رو در لازم ها پنج شش جمعه در اینجا نوشته آقایان میگم بقیهش در جای خودش بحث بشه. هر علتی واجب معلول و مازاد و هر معلولی غیر ممکن است که حاوی علت باشد، ولی دارای اون چه که علت دارد این جمله است. و اگر علل به طور تفلسل باشند، یعنی شیعی علت است برای شیعی، دوم که معلولت خود علت است برای شیعی، سوم که معلولت خود علت است برای شیعی، که چهارم باشد بگوید که علت اول معلول چهارم رو از راه معلول اول و دوم و سوم که نسبت به بالا معلول است و نسبت به پایین علت است انجام داد. در چنین وضعی غیر ممکن است اون که مادون باشد از حیطه اطلاع ماخود خواهد باشد، و غیر ممکن است اون که مادون است در ماخود مسلط باشد. خوب دقت میکنید؟ غیر ممکن است تسلط مادون بر ماخود غیر ممکن است و تسلط ماخود بر مادون کاملا طبیعی است. با توجه به این مقدمه نتیجه این شد اگر این نورم راهد که روایات ما میگوید اول مخلوق هست و روایات هم سفارش میکند که اول در شرف هست نه اول در زمان، اول در فضیلت هست نه اول در زمان، مثلا زمان و تاریخ نیست، یا روایات میگوید که مثلا کنت نبیان به آدم و بین الماء و طین قبل از این که اصلا مسئله انسان و بنی آدم و نبوت و رسالت مطرح بشه کنت نبیه، کنت نبیه در چی نبیه در چی نبیه در چطور کنت اینما کن با اطباعات اینم از حضرت هم سؤال میکنن، از خود حضرت سؤال میکنن در میلاد حضرت ملاده کن در کافی در باب میلاد حضرت، از خود حضرت سؤال میکنن که چه جور هست که شما اینطور ادعا میکنن در حالی که میلاد شما در این زمان بوده و متأخر بوده، چطور شما چه چیزی میفرمایید؟ اعتقد که بنابراین اگر این دور باشد که در جای خودش استاکر است، این نور واحد در این نظام جایی قرار بگیرد که منشأ و در حقیقت مجرای فیض باشه، کل فیض مادون و حاکمینه و این محیط در کل فیض مادونه. من قصه نمیکنم در شکر نمیگم ظریف‌ترین معارف اسلامی رو که خود ائمه به ما فرمودن هنوز ندید، به ما فرمودن که اهل اسلام نیافتید ندید، و روایات به ما میگوید تا درست ظرفیت طرف را درک نکردید ندید. درست مثل همون داستانی که یکی آمد خدمت امام یزید در اونجا عصر پرسید که جهان را میشه در یک درک کوچکی جا داد، حضرت فرمود نه، یکی دیگه آمد حضرت فرمود بله، بعدم سومی سوال کرد که آقا این چه بود جواب بده، نه یکی میفرمود نه یکی میفرمود بله، برای که سوال یه چیه؟ فرمود که ما به نظر حتی با هر کسی به اندازه ظرفیت درکیش مباحث مطرح بکنید. به اون که گفتم نه درست مطلب میفهمید، و وقتی هم گفتم نه خب خدا نمیتونه این کارو بکنه که همه عالم رو تو مرد جا بده، دید بله یه مطلب صحیح یه ممکنه قدرت خدا هم نمیشه نمیگه قدرت خدا محدود میشه، ولی به اون که گفتم بله میتونه مثالم که براشتم اصلا متوجه هم نشد که این مثال چیه، من گفتم مگر نه این نگاه میکنه همه کوها میاد تو چشم تو و چشم تو کوچیک است همه کوها تو چشم تو، اصلا متوجه نشد قانعم که اگر به صفتم بگم نمیشه میگه پس خدا قدرتش ضعیفه. خلاص میخواستم برات ثابت کنم که امتناع از ماهی مقدورت نزمایی قدرت درک میکنه. نگاه ببینید بعض از ذرائط معارف هست که خود ائمه فرمودن برای کسانی که ظرفیتش رو دارن بگو، من گفتم که اینجا در حضور شما به دلایل محترم و طلای محترم حوزه هستم و اجازه ندید که این چند جمله رو بگم، ولی خواهش میکنم برای دوستانی که من اهل خواهی نهستم یعنی هنوز مطالعاتون در سطح بالاتر نرسیده و مطمئن هستیم اشاره برای این دومت مطالعه خواهم کرد، این عرض رو به قول ما بلده ها به صورت اصل موضوعی رو پذیرید و رد شید، نگید نه این راست چه میوازم به همه درست نیست و ایرامه که خیلی که فرمه میتونم کنم رد میکنن ها، نه بگذیرید که میشود پیغمبر خدا و امه خدا و انهم متعبدون و انهم فی عظمت متعثران و انهم متوالد نمیدونم و انهم بشر انسان محدود کذا کذا نور واحد واحد فی مقتر من سلسلت العلل و المعالی که کل ما هدت دونت معلوم است انده، ولی با فرمون موها کنیم. هر وقت بخواهیم و این هر وقت بخواهیم میتوانیم بدانیم، این دانستن نه یعنی یک تصوری به ذهنمون میاد. به تعبیر بعضی روایات ما از بام جهان به جهان نگاه میکنیم. اگر شما از پنجره و از روزن چشم و فکر و عقل و مغز کتاب رفت و وقت نگاه میکنید، ما از بام جهان نگاه میکنیم. منتش من ضعیف و محدودی که نمیتونم اصلا خیلی مسائل تحقیق کنم، میگم اینا چیه گفتن و اینا چیه بعضی میگن و شاید در این منکر بشن، بعدا میرم سراغ یه سری چیزایی که بله اینا رو چیتتر و دست و چطور شده یا چنین و چنان. به هر حال از قرآن قدر مسلم میگوید علم تو مال خداست، و قدر مسلم میگه همین علم غیبی که مال خداست به کسانی در مواردی میبریم. پس اگر حضرت بفرماید که مثلا در آخر زمان میآید مسئله که چنین میشد چنان میشد و بعد درست همون میشد، این خیلی ساده است. بله اگر بگیم ذاتی زمان انده هست کفره، بله اگر بگیم خدا رو شده و از راه این خدا این ایمانه، و این علم تحصیلی نیست، این علم مطالعی نیست، این علم لدن نیست. این علم لدن نیست که میگیم یعنی علمی که من انده نیست، من لدن نیست به معنی این که باید به اطلاع تحصیل بکنه و از راه های آبی رو دستگیره. لدن نیست یعنی از تولدش، از تحققش، از وجودش از اونجا گرفته، یعنی خدا به سری نمیتونه بگه. من این انتونه باهم کنم با بسمتی هستم که قرآن کریم این هم مسئله رو زنگره و بعضی پیغمبره رو دیگه میگه تو هیه موتا به ازمی آفتبت که آیه شریفه این دنبالش میگه که تبرع الاشمه و الاطرف به اذنی و تحمی الموتا به اذنی. بلا اونجایی که وضعت دارد که تو میتونی بدونی که توی خونه هاشون چی قایم کردن، توی صندوقه هاشون چی گذاشتن، توی یخچالشون چی قایم کردن، میتونی بدونی ولی به اذنی. این تکرار به اذنی در اینجا یعنی علم تحصیلی نیست. علم نیست که شما یه دستگاه علمی درست بکنی که امواج عبور کنه از دیوار و از سلیل و بعد شما ببینید که توی اقصال کنه چه برش نکو اصلا فوق این جهان هست و از فوق کنه بدونه که توی اقصال هم چی هست و تو کنه هم چی هست. اون هم به خدا بیرون شهر کتاب دونه زده بوده، گرفتار خفزه شده بوده، بعد وقت اومده او بیرون من برای شده رو گفتون در بیا. خیلی تعجب کرده اینجا که کسی نبود اینجا اصلا درست خود منو بیابونه زمین کسی من بچه تو خالت نشو بره خود تو بکنه برگرد. بعد بعد بله چون تو دلشون گفت آیا واقعا اینا درسته که در جامعه اینا قیبه میدونن میشه واقعا قیبه بکنن، همه جریان سوال که بله فهمه که نه بله داری میدونن. بعد این قدیل موارد متعدد که اینه در وقت لاله مزمین در یه موارد همه که میگر نیست که همه چیز رو علم قیب بدونن و همه جا از علم قیب استفاده کنن. این طور نیست که نظام جهان نظام علم غیب باشد، این طور نیست که قوانین رو از راه علم قیب درست کنن، قضا رو از راه علم قیب داشته باشن. همه حدیث شریف ما عزیز و نما عقیدانتون به بیان فی الایمان میخواسته که با این که من میدونم یا میتونم بدونم کار نمیکنم، فقط با اساس ظواهر قضاوت میکنم ولی واقعیات رو هم میتونم بدونم. پس کسانی من و کلام رسول به اشیایی به ماشا میتونن علم غیب پیدا بکنن. طبعا جواب سوال سوم به دست آمد که نوع علم غیر از اون علم حصولی تصوری هست. بله نوع علم نوع علمی که خداوند داره یعنی از راه علم معلوم منتها به واسطه و از طرف خدا که خدا بهش داده. من این بحثی را ختم میکنم به این که کسانی که میخوان درست این مسئله رو درک بکنن به یک سطح از تفسیر علمیدان ولی مرحوم استاد علامه طباطبایی مراجعه کنن که فهمیدن این یک سطح خودش نیاز دارد به دربست رسن یک سری از این مقدمات. رضوان الله علیه خداوند در ذات اسم علیس متعالی کنه چون من لازم در این بحث اون خواهشات بعد دوستان اینجا داشتن به یادشون باشه که یه روزی همین مسئله تو کل مسئله روز شده بود و بعد این آقای طلب آنها هم که به جای اینکه به خود مستقل حرف فکر کنن، خود سعی کنن روی مسائل خودشون بیاندیشن، به خود سعی کنن تحت تاثیر این و اون جو قرار نگیرن، گفت یه وقت یکی مسئله روز میشد حیران میکنه یه رفتن به این طرف یه رفتن به اون طرف قبلا و علیه سنا میکنن بحث کردن و حالا هم پیش میاد دیگه تو روزی از این مسائل مطرح پیش میاد چهار روزه هم داشته تو روزه از همین مسائل اون روزه همه مسئله مسئله شده بود هر کس این طرف قضیه بود در روزه نخیر علم غیب هست علم غیب میتونه باشه علم غیب غیب داره هم پیغمه علم غیب داره دیگه چیزه چی داره علیه علم گفتن هر کس موافق بود بخواهم قبول نداشتی جور دیگه میگفتن بعد در اشتغال تظاهرم نوشته یه مردم علامه هم در همون مواقعی شاید همین دلیل هم روش نمیدونم یا علاقه هم دلیل هست در اون بند ایشون خیلی عالی این مسئله رو گفتن که من یادم از یه آقایی به من گفت که چون یه فرصت بیا با همی خود صحبت کنیم به من بگو علامه چی میخواد بگه گفتم من یه شوال منم دیگر نمیدن که من میخواد بگید علامه چی میگه برای خوش میگه علامه چی میگه چون کمار که نرکه میکشی و بعدم در حضور فقط منتظرم که یه کسی یه چیزی بگه حالا یه تو مساعدت یه تو ملاقاتش یه تو بحثه برم یا علامه چی اصلا بگه از دن میگه یه بعدی باز یه بعدی کنم نبا با حیزت علم در حوزه و در علم روحانی باید خیلی وزین برخورد کنه خیلی دیر قضاوت کنه خیلی دیره حکم بکنه خیلی دقیق نظر بده به راحتی فلان میگم از فلانه احانت کرده من که فلانه احانت کرده غلط کرده احانت کرده احانت کرده نه یک مسلمان معمولی خلاصتر بلیه نه کچه را که احانت کرده نه به یک شخصیتی در این روزه کچه را که احانت کرده نه به مثلا آسانه میتذاری بر فلانه گفتر که فلانه احانت کرده فلانه که گفتر خلاص کرده که میتذاری کرده دوباره ولی من تأثیر قدیم است که چرا باید در حوزه به جای دقت به جای فهم به جای تحقیق میگه من نخوندم ولی اینجوری میگم و هم بگم یه دفعه یه سرود کار نداری خب اینجوری میگم بگه حتی از چیزت درسته شما خودت که میگی اگه شما توی شهر دیگری نمیگی میکردی بله اینجوری میگن هر چیزی ولی شما رومانی هستی تو حوزه مرکزی زندگی میکنی دیگران میخوان از شما یاد بگیرن شما اصلا باید عادت کنید هیچ وقت همینجوری حرف نزنید خیلی مهم ها عادت کنید همینجوری حرف نزنید تا مطمئن نشید تا قطعی نشید تا برامو ثابت بشه همینجوری حرف نزنید تا اگر هر دم اگر خواستیم بزنیم حتما در جهت خیر حتما در جهت اصلاح تا ممکنه قبل از اینکه تو دست پای ایمان بیار بگیم اگر منظورمون اصلاح به خود طرف داریم صحبت بکنیم با خود طرف بگیم آقا اگر اشتباه کردیم ما اشتباه کردم این اشتباه نکنم حواس تو جمع کن ولا همینجوری بله فلانه گفت من اشتباه کردم مگه من اشتباه نکردم اما این شکل نگفت من اشتباه کردم من اینکه وظیفه شهری بوده انجام بده مگر اشتباه به روزیه که با هم صحبت کنیم قبل از اینم که بگم به خود بزرگواران رفتم گفتم این حالت رو هیچ کدوم دارم جایزه نمیدونم به هر حال نمیدونم که جایزه نمیدونم نه تنها جایزه نمیدونم حتی حفظ ضعیفیت و شخصیت اینها رو هم جایزه شرطی میدونم این فلان آقا میگه تو خود گفتن این جایزه تو خود گفتن شما این حالت دارید بله ممکنه من در الان در روزی شما تنها صحبت میکنم به خود عادی صحبت میکنم به این خلاف عدله بله ممکنه واقعا من به خود چون حس میکنم نزد خود ما میفرحت به خود خلاف عدل صحبت کنم ولی این دلیل نمیشه که شما روز پس فلانی چون خلاف عدل صحبت کردن اصلا به روحانیت به حوزه به همه چیزی کرده نمیزه بالله اصلا به حالت دوری خلاف سر بیان هست یه روزی این مسئله مسئله حوزه بود و چه بساطی که نمیدونم شاید بعد آرون اینجا تشریف دارم خوش وقت آمده در شبه نوشته های مردم علمه نوشته های بعضی دیگه از محققین بزرگ حوزه و همینطور بحث ها کم کم برای اونایی که قدرت درک این مسئله سنگین رو داشتن مسئله حل شد سنگین شد برای اونایی که قدرت داشتن گذاشتن که یاد همین شد گفتن یورد یال اهلها چون که ائمه فرمودن که حاجی واقعا نمیتونید قدرت رو علم کنید اهل از دلیل نباید که بگید حتما باید بفهم بگید تو خیلی مسائل فهمیده خودم نمیتونم بفهم خدا خیلی میتونم بفهمم یه از اله اهل از دلیل نباید که بگید که حتما باید بفهمم دیگه بس نمیدن در دارین یه در علیزان ها مسئله علم هست علم زهران یعنی آیت الکرسی گویا باشه و علم هست یا اگر نیست مجلبات آخر تو تهره سیاه کن
کنم
این جمله که من مخواستم از کنم بسنه من تازه نمیدونم ولی میدونم در وقت علم هست بخواه علم غیب شما تهره سیاه کن در علم غیب